دونالد ترامپ وزیر خارجه‌اش رکس تیلرسون را برکنار و رئیس CIA را به جایش به کار گمارد.
امنیت خوب اختلاف طوری پیش رفته که تیلرسون میشه تقریبا یک عنصر بیگانه شده در این کادری که در کاخ سفید هستش، به خصوص که خب جنرال ها بیش از پیش دوربر آقای ترامپ رو گرفت.
حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دو دولت نهم و دهم روز سه‌شنبه بازداشت و راهی زندان اوین شد.
مفهومش به روشنی این هست که قوه قضاییه در برابر نامنویسی ها، سخنرانی ها، بسنشینی های تیم آقای احمدی نژاد عقب نشینی نکرده و به احتمال خیلی زیاد هم عقب نشینی نخواهد کرد.
نه مردان، اما 14 زن بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن با قرار کفالت از زندان آزاد شدند.
که مردهایی رو که توی این تجمع بودن خیلی شدیدتر کتک زده بودن و باهاشون با خشونت رفتار کرده بودن و این چیزی هستش که سابقه قبلی هم داره.
گزارشی تحلیلی درباره هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا و برنامه هفتگی جامعه، همین‌ها و هم بیش از اینها در انتظارتونه. تنها همراه ما باشید. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رکس تیلرسون وزیر امور خارجه خود را برکنار کرد و به جای او مایک پومپیو رئیس سازمان CIA را برگزید. دونالد ترامپ در این حال برای نخستین بار یک بانوی آمریکایی را که در امور امنیت ملی پیشینه دیرینه دارد به ریاست پیشینه مدیریتی دارد به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتخاب کرد. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بامداد سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا با یک پیام توییتری از دو تغییر مهم در کابینه خود خبر داد که پیامدهای قابل پیشبینی در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی این کشور خواهد داشت. کنار گذاشتن رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه و سپردن مدیریت دیپلماسی کشور به مایک پومپیو، یک نماینده پیشین کنگره که از هنگام استقرار آقای ترامپ در کاخ سفید پله‌های پیشرفت را با سرعت طی کرده است. مایک پومپیو نخست به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منصوب شد و اکنون بر کرسی دیپلماسی کشورش تکیه می‌زند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در محوطه کاخ سفید و پیش از حرکت به کالیفرنیا دلایل تصمیم خود را برشمرد. آقای ترامپ با تحسین از خردمندی مایک پومپیو و اشاره به این نکته که از آغاز تشکیل دولت با او روابط صمیمانه ای داشته، از خدمات رکس تیلرسون هم قدردانی کرد و گفت که با او نیز روابط خوبی داشته و افسود که رکس تیلرسون از تصمیم امروز استقبال می کند و بسیار خرسند خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا یک بانوی مدیر به نام ژینا هاسپل معاون ارشد CIA را هم به ریاست این سازمان برگزید. آقای ترامپ از خانم ژینا هاسپل به نیکی و با تحسین یاد کرد و گفت که او شخصیت برجسته و نخستین زن در رهبری سازمان CIA خواهد بود. رسانه‌های آمریکایی در مورد برکناری رکس تیلرسون دلایل گوناگونی را ذکر کردند و برخی مانند خبرگزاری فرانسه از جمله دلایل عمده را تفاوت نگاه به توافق اتمی برجام با جمهوری اسلامی عنوان کردند. نکته‌ای که جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و تحلیلگر هم به آن معتقد است، به اضافه مواردی دیگر.
روابط رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ و آقای تیلرسون وزیر امور خارجه همیشه نوسان داشته، گاهی هم با اشتکاک همراه بوده. علاوه بر این که تفاوت عمده در دیدگاه‌های دو نفر وجود داره، مهمترین اصل تفاوت رو بایستی در این ببینیم که رئیس جمهور آمریکا خارج از چارچوبه‌های کلاسیک به مسئله روابط بین‌الملل نگاه می‌کنه و خواهان این استش که وزیر امور خارجه‌ای که همراه با او هست اینها رو پیاده بکنه، در حالی که آقای تیلرسون ضمن این که با افکار رئیس جمهور مشکلی نداره غالب عملی دیگری رو براش دنبال میکنه که معمولا و الزاماً همون نتایج رو به بار نمیاره. برای مثال در مورد دو تا موضوع مثل مسئله برجام و مسئله کره شمالی به نظر میرسه که اینا اختلاف نظر دارن، در حالی که اختلاف نظر شاید نباشه، بلکه اختلاف در نحوه پیاده کردن نظر رئیس جمهور هست که باعث تفاوت بین اینها میشه. رئیس جمهور از روز اول قرارداد برجام رو قرارداد بدی میدونسته که منافع آمریکا در اون لحاظ نشده، در حالی که تیلرسون سعی میکرده از کانالهای دیپلماتیک به نوعی عمل بکنه که احتمال تغییر سریع رو جلوگیری بکنه و حتی نتیجه رو به صفر برسونه. در قضیه کره شمالی هم نظر رئیس جمهور با اون چه که تیلرسون دنبال میکرد تفاوت داشت و تیلرسون میخواست دیپلماسی در مرحله اول باشه، ملاقات سران بعد از مهیا کردن شرایطی باشه که وزارت خارجه تهیه میکنه.
انتخاب مایک پومپیو به وزارت خارجه در واشنگتن از جانب برخی تحلیلگران با شگفتی همراه بود، ولی رئیس جمهوری دلیل انتخاب خود را چنین تشریح کرد. آقای ترامپ گفت که با مایک پومپیو مدت زمان زیادی کار کرده و افزود که او از انرژی و شعور فوق‌العاده‌ای برخوردار است. آقای روشندل تحلیلگر امور سیاسی هم در مورد این انتخاب چنین میگوید:
سازمان CIA به دلیل کاری که داره و نقشی که داره در دولت آمریکا شاید بعد از وزارت خارجه نزدیکترین ساختاری است که از لحاظ سازمانی قابلیت ایفای نقش وزارت خارجه رو داره. یعنی شما از یک هیچ وزیر دیگری نمیتونید انتظار داشته باشید به اندازه رئیس CIA بتونه کار وزارت خارجه رو انجام بده. علاوه بر این که خود شخص پومپیو به دلیل ذکاوت خاصی که داره در مورد اغلب مسائل بین المللی صاحب نظر بوده و نظرش رو هم بیان کرده، ضمن این که ما به دفعات از آقای پومپیو دیدیم که در مورد ایران نظر بسیار تندی ارائه کرده، حتی در یک مورد ایران رو به داعش شبیه کرده و گفته که وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا با هم دیگه میتونن عرصه رو بر تهران تنگتر بکنن تا جلوی فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو بگیرن. از جمله تهدید به این کرده که همه مؤسسات ایرانی که با نیروهای امنیتی و سپاه در ارتباط هستن تحت فشار قرار بگیرن.
ولی رئیس جمهوری آمریکا خود بیش از دیگران به نکته مهمی در تصمیم روز سه‌شنبه اشاره کرده است. آقای ترامپ گفت اکنون واقعا به کابینه مورد علاقه خود نزدیک می شود. به این ترتیب می توان تغییرهای دیگری را هم در دولت کنونی انتظار داشت.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کار برکنار شد. گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را می شنیدید و ما حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل در آلمان درباره برکناری رکس تیلرسون به پرسش‌های بهروز کارونی دیگر همکارم پاسخ داده است.
در نظر بگیریم که این استعفای خب از همون 3-4 ماه پیش صحبتش بود، حتی صحبت از این که کی میخواد جاش بیاد همون زمان هم تقریبا مشخص شده بود. همون اوایل کاری که آقای تیلرسون و ترامپ با هم شروع به کار کردن یه سری اختلافات بینشون شکل گرفت. اصولا آدم مثلا یه مقدار میانه رو تری بود تیلرسون هستش، به اعتبار گرچه تجربه در سیاست خارجی نداشت ولی در 3-4 پرونده مهم با اون قدر کاخ سفید زیاد همگامی نداشت، از جمله در مورد مسئله خروج آمریکا از پیمان پاریس، به خصوص مسئله برجام که معتقد بود باید نگه داشت و نرفت پای فسخ این قرارداد، و در مورد کره شمالی هم بیش از پیش بر حل مسئله از طریق دیپلماسی مذاکره میکوبید و طوری که بعضی جاها خود ترامپ مدنیش حرف زد و اینی که تو داری وقت و هدر میری. ولی صرف نظر از جوانب حاشیه یک عامل دیگه ایم که باز اختلاف بود بین تیلرسون و ترامپ سر نوع رابطهشون با اروپا بود. یعنی کماکان تیلرسون در چارچوب اون سیاست سنتی آمریکا معتقد بود که اروپا یکی از پایه‌های اصلی سیاست امنیت ملی آمریکاست و باید با متحدای خودش در اتحادیه اروپا و ناتو کماکان بمونه و اونها رو به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه بکنه. سر همه این مسائل به نظر میاد خب اختلاف طوری پیش رفته که تیلرسون میشه تقریبا یک عنصر بیگانه شده در این کادری که در کاخ سفید هستش، به خصوص که خب ژنرال ها بیش از پیش دوربر آقای ترامپ رو گرفتن و الان هم که دارن میرن برای مذاکرات با کره شمالی، شاید میخواد یک به اصطلاح نما و سیمای نسبتا سخت و محکمی از خودش نشون بده. آقای تیلرسون شاید در این کادر نخونه از نظر آقای ترامپ.
حالا با انتخاب آقای پومپئو که ریاست سازمان CIA رو بر عهده داشت، فکر میکنید که سمت و سوی سیاست خارجی آمریکا چگونه خواهد بود، از جمله در مورد ایران؟
آقای پومپئو اصولا آدم تندروتری است. خودش جزء کسایی بوده که تأکید داشته که ایران به برجام پایبند نیست، برخلاف آقای تیلرسون، باید ما آمریکا بیاد ازش بیرون. در مورد کره شمالی معتقد بود، حتی همون قبل از این صحبت اخیر که موقعی که آزمایش موشکی انجام میشه ما باید حمله رو انجام بدیم به کره شمالی، و در مورد مسائل مربوط به اتحادیه اروپا و مسائل از این دست هم بیش از پیش روی جواب منظوری کردن روسیه و اتحاد بیشتر با کشورهای بالتیک و لهستان اینها، یعنی به اون هسته اصلی اتحادیه اروپا، میگه که نباید زیاد توجه بشه و باید به یک سیاست پرجوزه هم بعدش نمیاد این جهت پیش ببره، شکاف بندازه در کل اروپا. به نظر میاد که آقای پومپئو هم بیشتر با همون تیم مکماستر، پنس و دیگرانی که در کاخ سفید الان بیش از سیاست ها رو عهده گرفتن خودش رو داره هماهنگ میکنه. در نظر میگیم که ایشون جز اون تی پارتیه در اون حزب جمهوری خواهه و اصولا موازه بسیار تونتر و راستری رو نسبت به تیلرسون نمایندگی میکنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره برکناری رکس تیلرسون به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در آستانه سال روز ملی شدن صنعت نفت به تغییر نام خیابان نفت به نام محمد مصدق رأی دادند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
شورای شهر تهران نام خیابان نفت در منطقه سه پایتخت را به محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوران حکومت پهلوی و رهبر ملی شدن صنعت نفت کشور تغییر داد. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جلسه امروز شورا همه 19 عضو حاضر طرح تغییر نام خیابان نفت به محمد مصدق را تایید کرده و به آن رأی مثبت دادند. خیابان نفت با حدود 805 متر طول، حد فاصله بزرگراه شهید حقانی تا خیابان شهید دستگردی تهران قرار دارد که از این پس نام محمد مصدق را بر خود می‌بیند. به گفته اعضای شورای شهر تهران، این تغییر نام پیشنهاد محمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات و از چهره‌های نزدیک به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. شورای شهر تهران در ابتدا تصمیم گرفت نام خیابان کارگر را به محمد مصدق تغییر دهد، تصمیمی که در نهایت منتفی شد. اما مسئله نامگذاری یک خیابان در پایتخت ایران به نام محمد مصدق، اعتراض فرزند آیت الله ابوالقاسم کاشانی را به دنبال داشت که آقای مصدق را عامل شکست نهضت ملی ایران می‌داند. آیت الله کاشانی در ابتدای مبارزات ملی شدن نفت ایران با محمد مصدق همراهی کرد، اما رفته رفته به یکی از مخالفان او تبدیل شد تا 28 مرداد سال 1332 که دولت مصدق در یک کودتای سازماندهی شده توسط CIA آمریکا و با همراهی بریتانیا از قدرت ساقط شد. محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، با تکرار گفته‌های پیشین خود بحث کودتا علیه محمد مصدق را دروغ تاریخی نامیده و مدعی شده که به توصیف او مصدق با برانگیختن نارضایتی عمومی در راستای سیاست‌های انگلستان گام برداشت و سرانجام با اقدامات خلاف قانون اساسی و با یک رفراندوم نمایشی که با توسل به زور آن را برگزار کرد و با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره 17 زمینه انتقال قدرت دولتی و شکست نهضت ملی ایران را فراهم کرد. پیش از این نام محمد مصدق بر یکی از خیابان‌های اصلی تهران بود. با سقوط حکومت پهلوی، نام خیابان پهلوی به محمد مصدق تغییر یافت. اما این نامگذاری 2.5 سال بیشتر نپایید و مسئولان جمهوری اسلامی این بار نام خیابان را به ولی عصر تغییر دادند.
تغییر نام خیابان نفت به محمد مصدق. و ما عزیزان، شما در بیشتر برنامه‌های ما در مجلات و بخش‌های مختلف خبری با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در گذشته برای اینکه پنیسیلین ممکن بود عده‌ای بهش حساس باشن تست میکردن، اگر محل تزریق تغییر شکل میداد میفهمیدن این فرد حساسه. عکس امام خمینی هم در ماه گفتن هست، این در واقع تست جامعه بود. الان هم تست میکنن، یکی میگه این مراسم چهارشنبه سوری مال گبرا و آتش پرست هست، بعد اگر دیدن جامعه عکس العمل تون نشون میده، بعد دادستان و کل میاد میگه این یک سنت باستانیه، کسی حق نداره بگه این رو ما قبول نداریم، فقط باید نرمال باشه. از این صحبت ها رهبری میگن که این اعتراضات مربوط به تحریک خرپولا و موساد و آمریکا بود. بعد اگر دیدن جامعه عکس العمل نشون داد مخالف با این نظر، شدیدن بهش بر میخوره افکار عمومی، دوباره وزیر کشوری که خود ایشون تعیین میکنن معمولا میاد میگه که در بررسی ها اصلا دیده نشد که منشأ خارجی داشته باشه. خب معناش چیه جز تست؟
آقای وزیر ورزش، شما که خیلی اولدارم اولدارم میکنید، آخر دیدی که میگن به قول قدیمی ها دست والا دست بسیار است، بعد جام جهانی کشتی در ایران در فروردین 97 در اهواز را آقایون نپذیرفتن و جام جهانی ایران حذف شد در بازی هاش در اهواز. پس ببینید غرور و تکبر و خودبینیتون رو بذارید کنار.
به نظر من اشکال اصلی حکومت جمهوری اسلامی که در ایران فاجعه به بار آورده اینه که جامعه و مردم در 40 سال گذشته به طور کلی و ماهیتاً تغییر پیدا کردن، ولی حاکمان همون ملاهای 40 سال قبلن با همون خصوصیات. این درست مثل این میمونه که راننده توی جاده در حال رانندگی باشه، جاده بپیچه ولی راننده نپیچه، نتیجهش پرت شدن ماشین توی دره است که علائمش در جمهوری اسلامی کاملا مشهوده.
میخوام بگم که شخص من از خون خونریزی متنفرم، ولی برای سران ایران یک توصیه دارم که هرچه زودتر ایران رو ترک کنید، که خدا میداند سال 57 دارد تکرار می شود و اگر شروع شود 100% نمی توانید جلوی سیل را بگیرید و سرنوشتی بدتر از صدام، سرهنگ قذافی و شاه و دیگر دیکتاتورهای جهان خواهید داشت.
در کشورهای پیشرفته و جهان آزاد زدن حیوانات از الاغ گرفته تا سگ و بقیه ممنوع مجازات داره، ولی در جمهوری اسلامی آقای بقایی رو به شلاق محکوم کردن. معاون ریاست جمهوری که افکار اون ریاست جمهوری به رهبری نزدیکتر بود و تمام مجتهدین و علما اون رو نشانه ای از پروردگار بر روی زمین می دونستن و ارتباط اون رو با آقا امام زمان اصرار داشتن که بوده. حتی ایشون برای یارانه ها رفت سر اون چاه، اجازه گرفت که این پول پرداخت بشه، پول بابرکتی هم هست، واقعا هم بابرکت بود. کجای کار ما؟ زدن حیوانات ممنوعه، بعد آقای بقایی رو به خاطر لجبازی به شلاق هم محکوم میکنن برای که دماغ و آقای احمدی نژاد رو به خاک بمالن. ولی یادتون باشه ایشون الان عضو مصلحت نظام، هنوز مورد تایید رهبره.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما شب زنده داران شنونده مجله نیمه شب، شما هم خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. نه اینکه شماره پیامگیر نداشته باشیم، داریم، اما چقدر زیباتر که با صدای خودتون دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان و یارانتون در میان بگذارید. و ما بشنوید که حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم عصر سه‌شنبه برای اجرای حکم 15 سال حبس قطعی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای بقایی به اتهام‌های مختلف مالی و تبانی در عقد قرارداد علاوه بر 15 سال حبس به رد مال و جزای نقدی و شلاق نیز محکوم شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده بازداشت حمید بقایی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد چه مفهومی دارد؟ مجید محمدی:
مفهومش به روشنی این هست که قوه قضاییه در برابر نامنویسی ها، سخنرانی ها، بست نشینی های تیم آقای احمدی نژاد عقب نشینی نکرده و به احتمال خیلی زیاد هم عقب نشینی نخواهد کرد. عزم جدی مقامات بالای نظام این هست که آقای احمدی نژاد رو کنترل کنند. در یک مواردی ایشون رو نادیده میگیرند، توجهی بهشون نمی کنند. در یک مواردی هم که مسائل قضایی حقوقی هست، مشخص هست که با آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون برخورد خواهند کرد.
آقای محمدی، چقدر پرونده یا آقای بقایی رو شما حقوقی میبینید و چقدر مسائل سیاسی در این پرونده دخیل بود؟
ببینید، از حیث اتهام، اصولا اتهام آقای بقایی یا اتهامات ایشون هیچ کدام اتهامات سیاسی نبوده، مربوط میشده به سوء استفاده از قدرت و فساد اداری. از این جهت هیچ وجه سیاسی درش دیده نمیشه. در نحوه دادرسی پرونده آقای بقایی هم نوع برخورد قوه قضاییه در نقض حقوق افراد در اینجا هم مشاهده میشه. یعنی به معنای خیلی سادهش بخوایم بگیم که گفته میشه ظلم به سویه عدله، در این مورد هم ظلم هایی صورت گرفته در قوه قضاییه که نسبت به دیگر پرونده ها هم همین ظلم ها انجام میشه. امتیاز خاصی قوه قضاییه برای آقای بقایی در برابر دیگر افرادی که در کشور محاکمه میشن در نظر گرفته نشده. از این جهت هم میشه گفت که پرونده چندان سیاسی نیست، بیشتر روال عادی قضاییه که حقوق همه شهروندان رو نقض میکنه، حقوق آقای بقایی هم در مسائل مربوط به آیین دادرسی نقض شده.
آقای محمدی، بازداشت آقای بقایی صورت گرفت و آقای مشایی هم به دادسرا مراجعه میکنن بارها و در آستانه صدور حکم برای ایشون هم هستیم. اطرافیان آقای احمدی نژاد هم یکی به یکی دارن بازداشت میشن. چه وضعیتی رو برای خود آقای احمدی نژاد در عرصه سیاسی امروز ایران میبینید؟
من به نظرم میاد که گام بعدی آقای احمدی نژاد بعد از درخواست انتخابات زودهنگام و عزل رئیس قوه قضاییه، یک میتونه این باشه که ایشون انتقاداتش رو مستقیما به سمت آقای خامنه‌ای یا نظام ولایت فقیه ارجاع بده، به سراغ مقامات بالاتر بره در نظام، و دوم این که دعوت به تظاهرات عمومی بکنه، مردم رو به عرصه خیابان بکشونه. احتمال دومیش رو من خیلی پایین‌تر میدونم، اما اینکه آقای احمدی نژاد به شخص آقای خامنه‌ای بپردازه، این احتمالش بالاست. در برخی از سخنرانی‌های ایشون هم نشانه‌های نمادهایی از انتقاد مستقیم به کلیت نظام وجود داره. البته آقای احمدی نژاد دستش باز هست، در ماه‌های آینده در سفرهای استانی ایشون میتونه بره، گروه‌های میان سخنرانی‌های انتقادی ایشون میتونه بکنه. اما از جهت افشاگری که بعضن در گذشته اینها پرونده‌هایی در اختیار داشتن و اینها رو افشا می‌کردن، به نظر میاد که اون فایل هایی که در اختیار داشتن رو به اتمام هست و از اون جهت دیگه اهرم فشار چندانی بر نهادهای سیاسی ندارن. تداوم این بازداشت ها و فشارها بر تیم آقای احمدی نژاد به نظر من همش به این معنی هست که آقای احمدی نژاد نباید چندان خودش رو در مقام بازگشت به قدرت ببینه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به آنچه که سرخط مهمترین خبرها نام میگیره. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه برکنار شده آمریکا روز سه‌شنبه در آخرین بیانیه رسمی خود از چین و روسیه به عنوان دو حوزه اصلی نام برد و گفت بررسی همکاری با چین برای رسیدن به آینده‌ای بدون مناقشه باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتریش اعلام کرد مارک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA جایگزین رکس تیلرسون شده است. سه سناتور آمریکایی با صدور بیانیه مشترکی خواهان اعمال فشار به ایران برای یافتن رابرت لوینسون شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همچنین علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی منفی دادند. بر این اساس عباس آخوندی با 152 رأی و علی ربیعی با 126 رأی در سمت خود باقی ماندند. رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم قطعی 15 سال حبس برای حمید بقائی خبر داد. سرپرست اورژانس کشور اعلام کرد 4 تن در حوادث چهارشنبه سوری امسال کشته شدند و تعداد مصدومان به 1722 نفر رسیده است. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد. عزیزان اجازه بدید که یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی همون گونه که شنیدید به استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همچنین علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی منفی دادند. بر این اساس عباس آخوندی با 152 رأی و علی ربیعی با 126 رأی در سمت خود باقی ماندند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان در این باره به پرسش های ما پاسخ داده است.
قاعدتا این رأی برای دولت آقای روحانی چندان مناسب نخواهد بود، ولی از سوی دیگه مقایسه رأی آقای ربیعی و آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی نشون میده که در استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دبستانهای اقتصادی با نمایندگان و زد و بندهایی که در زیر مجموعهای اقتصادی این وزارتخونه وجود داشته بسیار تاثیرگذار بوده و به همین دلیل هست که استیضاح آقای ربیعی خیلی حاشیه برانگیزتر از استیضاح آقای آخوندی شده. با وجود اینکه موضوعات کارگری و تجمع‌های کارگری در چند ماه گذشته خبرساز بوده، ولی عمده مباحث استیضاح مربوط به بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری شستا هست. قبلا هم مجلس درباره ورشکسته شدن این شرکت و تبعات اون هشدار داده بود. خود آقای ربیعی هم گفته بود که باید درباره صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های شابه دولت تصمیمات سختی بگیره، اما جامعه آمادگی اون را نداره. بحث مؤسسات که مطرح شد، خود آقای ربیعی هم اعلام کرد که هشدار لازم رو در این باره داده. این نشون میده که به هر حال موضوعات اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخونه بیشتر مورد توجه نمایندگان بوده. در مورد آقای آخوندی هم با وجود بحثایی که مطرح می‌کردن نمایندگان، در نهایت رأی بهتری از آقای ربیعی کسب کردن و نشون میداد که بخش عمده‌ای از انتقادهایی که از آقای آخوندی می شده در واقع موضوعات پراکنده و حوزه انتخابی نمایندگان بوده، نه موضوعات کلان.
آقای مهرابی، موضع فراکسیون های مجلس درباره استیضاح این وزرا چه بوده؟
فراکسیون امید مجلس که اکثریت نسبی را داره اعلام کرده بود که مخالف استیضاح دو وزیر هست، اما آقای تاجگردون که به نوعی عضو این فراکسیون هستند و همینطور آقای عثمانی در مخالفت با آقای ربیعی صحبت کردن و جمله اعضای تاثیرگذار در استیضاح بودند. این نشون میده که این فراکسیون همچنان به هم ریخته است و در این استیضاح تصمیمات فراکسیونی چندان تاثیرگذار نبوده. فراکسیون اصولگرایان یا به تعبیری جبهه پایداری هم با وجود اینکه اعلام کرده بودن اکثر اعضاش موافق استیضاح هستند، موضع رسمی در این باره نگرفت. در این استیضاح فراکسیون های قومی هم تاثیرگذار بودند، به نوعی که میشد فراکسیون مناطق زاگرس نشین در مخالفت شدید با آقای ربیعی و وارد شدن و بحث‌هایی که مطرح می‌شد تا حدودی مربوط به حوزه‌های انتخابیه بود. در مقابل تعداد زیادی از نمایندگان ترک در موافقت با آقای ربیعی وارد شدن. در موضوع استیضاح آقای آخوندی برعکس بود و نمایندگان ترک از جمله اصلی‌ترین افراد پیگیر استیضاح بودند.
آقای مهرابی، چه مباحثی در استیضاح وزرا مطرح شد؟
مباحث پراکنده‌ای بود و انسجام کاملی نداشت. بخش‌هایی هم که مربوط به مسائل شخصی وزرا هم بود در استیضاح مطرح شد. آقای ربیعی و استیضاح کنندگان به خصوص سعی کردند بر موضوعات احساسی هم دست بذارن در موضوعات شخصی. در مورد آقای آخوندی هم بحث‌های زندگی شخصی ایشون، خانه ایشون در لواسان مطرح شد و بعضی از نمایندگان اعلام کردند که همزمان با ساختمان جدید مجلس که در دوره علی اکبر ناطق نوری با جناق آقای آخوندی ساخته شده، از مصالح ساختمان مجلس برای منزل آقای آخوندی استفاده شده، که البته آقای آخوندی این اتهامات را رد کردند. در مورد آقای ربیعی بحث تر تحول سلامت، صندوق تامین اجتماعی، انتصاب‌های وزارتخونه و مشکلات کارگری از جمله موضوعات اصلی بود. در مورد آقای آخوندی سقوط هواپیما، ناامن بودن جاده‌ها، بحث انتصابات ایشون و مدیریتی که در دوره برف شدید در چند ماه در هفته‌های گذشته انجام شد از جمله موارد اصلی استیضاح بود. ولی در مجموع هر کدام از نمایندگان استیضاح کننده به نوعی موضوعات حوزه انتخابیه و موضوعات شخصی را مطرح می‌کردند.
گزارش هاکیست که 14 زن بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. بشنویم از مریم حسین‌خواه، فعال حقوق زن ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد.
آخرین خبر این هستش که خوشبختانه تمام زنانی که بازداشت شده بودن آزاد شدن و آخرین گروه هم دیشب آزاد شدن با قرار کفالت، ولی متاسفانه 5 تا از مردانی که در تجمع شرکت داشتن و بازداشت شده بودن هنوز در زندان هستن. منتها گفته شده که فردا چهارشنبه اونها هم به کارشون رسیدگی میشه و با قرار کفالت آزاد میشن، ولی خب هنوز منتظر هستیم و خبر جدیدتری تا این لحظه من نداشتم.
خانم حسین‌خواهی، مشخص شده که چرا زمان آزادی مردان 2 روز بعد از زنان تعیین شده؟
نه متاسفانه، ولی خب من با بچه‌ها که صحبت میکردم داخل ایران میگفتن که مردهایی رو که توی این تجمع بودن خیلی شدیدتر کتک زده بودن و باهاشون با خشونت رفتار کرده بودن و این چیزی هستش که سابقه قبلی هم داره و ما قبلا هم شاهد بودیم مردایی که در رابطه با حقوق زنان کار میکردن یا تو تجمعات حقوق زنان دستگیر میشدن رو باهاشون گاهی اوقات رفتار خشنتری میکردن و اینطور باهاشون مواجه میشدن که خب شما مردین، شما چرا اومدین برای حقوق زنان دارین کار میکنید؟ شاید خواستن که یه فشار مضاعفتری بهشون بیارن، ولی خب نمیدونم، هیچ توجیه عقلانی نداره این ماجرا، برای اینکه همشون سر یک تجمع دستگیر شده بودن.
و خانم حسین‌خواه، با تعیین قرار کفالت برای بازداشت شدگان به نظر میرسه که برای اونها اتهامات قطعی در نظر گرفته شده. آیا کسانی که از زندان آزاد شدن تا به حال اعلام کردن که دقیقاً با چه اتهامی مواجه شدن؟
ندیدم که چیز مشخصی بهشون اعلام شده باشه. منتهی یه چیزی که جای خوشحالی داره این هستش که همه بازداشت شده‌ها بعد از 5 روز آزاد شدن و قرار کفالت و قرار فسقه‌های سنگین نبود، هرچند ما می‌دونیم که قرار وثیقه گذاشته بودن ولی بازداشت شدگان قبول نکردن. و من این رو دوباره نشانه یه قدرتی میدونم که جنبش زنان با همه فشارهایی که بهش هست، با همه سرکوب‌هایی که توی این سالها متحمل شده، هنوز داره. و واقعا خیلی خوب بودش که ما دیدیم که از همون روز اول، از همون لحظات اولی که بازداشت کردن اینها رو، خانواده‌ها به همراه فعالای حقوق زنان رفتن جلوی وزرا، جلوی دادسرا، جلوی جاهای دیگه. این چند روز مدام ما عکسای می‌دیدیم که در واقع تجمعی که نذاشتن برگزار بشه به جای 1 ساعت 5 روز ادامه پیدا کرد و فعالای حقوق زنان جاهای مختلف تجمع کردن، هم به همراه خانواده های بازداشت شدگان. 5 روز بچه ها، خانم ها همه آزاد شدن، آقایون هم که حدود 20 نفرشون آزاد شدن و این 5 نفر هم امیدوارم که به زودی فردا آزاد بشن. و این شاید یه دونه الگوی خوبی باشه که اگه که اطلاع رسانی دقیق و شفاف و به موقع و اینکه پافشاری روی اینکه اینا جرمی مرتکب نشدن و باید آزادشون کنید، حتی تو شرایط فعلی ایران که میدونم سرکوب ها خیلی زیاد است، ولی خب همچنان گویا نتیجه میده و اینم یه دستاورد دیگه برای جنبش زنان هست.
اما خانم حسین خواه، بعد از 11 سال در واقع بار دیگر فعالان جنبش زنان فراخوانی رو برای تجمع در روز 8 مارس صادر کردند، اما این فراخوان با هدف مطرح کردن چه مطالباتی مطرح شده بود؟
مهمترین و اصلی ترین مطالبه ای که این تجمع براش فراخوان داده شده بود و بعد ما در قطعنامه‌اش دیدیم، مطالبات اقتصادی بودش و اینکه وضعیت معیشتی بعدی که الان بسیاری از مردم توی جامعه دوچرش هستن چطور به زنها فشار مضاعف میاره و زنها در محیط کار در عرصه اشتغال چه نابرابری‌های مضاعفی رو تحمل میکنن. و ما حتی دیدیم از 21 ماده‌ای که قطعنامه داشته تقریبا فکر کنم که 17 ماده در رابطه با مطالبات اقتصادی و اعتراض به وضعیت نابرابر اشتغال و زنهای کارگر و مطالبات صنفی بودش. این مهمترین خواسته بود، ولی در کنار این توی قطعنامه اتفاقا یک لیست کاملی از خواسته‌های جنبش زنان بودش، یعنی از اعتراض به حجاب اجباری و برخورد با کسانی که اعتراض دارن به این ماجرا گرفته، تا سخت جنین، تا در تو خشونت علیه زنان، تا قوانین تبعیض آمیز خانواده و خیلی از موارد دیگری که واقعا یک فراخوان کاملی بودش که میشه توی جنبش زنان این رو ما به عنوان یک چک‌لیستی بذاریم و حالا هر گروهی تلاش کنه هر بخشش رو که میتونه جلو ببره، تا امیدوارم که یک روزی به یک برابری نسبی بتونیم برسیم و این تبعیض‌ها از بین برن.
14 تن از زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. مقامات دادستانی هم میگن که روز چهارشنبه به وضعیت بازداشت شدگان مرد رسیدگی خواهند کرد. با دیدگاه مریم حسین خواه، فعال حقوق زن ساکن بریتانیا، در این مورد آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجید پاسخ می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که جنوب کنار جنوب غربی، ساوت بای ساوت وست، عنوانی است که برای یک گرد همایی سالانه 10 روزه از مجموعی از کنفرانس فیلم، تکنولوژی و موسیقی که هر سال در شهر آستین در ایالت تگزاس آمریکا برگزار میشه انتخاب شده. در این گرد همایی بزرگ سالانه علاوه بر کارشناسان و متخصصان جهان علم و تکنولوژی، چهره های سیاسی و فرهنگی نیز حضور دارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، هم از سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این گرد همایی حضور یافته و در مورد زنان کارآفرین و مشکلات آنها در خاورمیانه و چگونگی عبور از سانسور در ایران در پنلی سخنرانی کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با فرد پتروسیان در شهر آستین ابتدا از او میخواد که درباره این گرد همایی سالانه توضیح بده. فرد پتروسیان:
گرد همایی ساوت بای ساوت وست یکی از بزرگترین گرد همایی‌های چند رسانه‌ای در دنیاست که 31 سال پیش شروع شد و مورد استقبال شدیدی قرار گرفته و هر سال هم این استقبال بیشتر میشه و فستیوال فیلم هست، موسیقی و همینطور کنفرانس‌های متعدد در مورد تکنولوژی و تأثیر اون بر جامعه و سیاست و همینطور غرفه‌های متعددی شرکت‌های تکنولوژی و همینطور کشورها از جمله چین، ژاپن، فرانسه، آلمان در این گرد همایی دارند که آخرین محصولات خودشون رو که بیشتر در مورد ربات‌ها و کارگیری هوش مصنوعی معرفی کنند.
و پتروسیان، علاوه بر افراد کارشناس و متخصصان مسائل تکنولوژی، برخی از سیاستمداران هم از گوشه کنار جهان به این کنفرانس و گرد همایی آمدن، از جمله صدیق خان، شهردار لندن.
همینطور که گفتین تعدادی از سیاستمداران هم اینجا حضور دارند. تعدادشون فکر نکنم بیشتر از کارشناسان تکنولوژی و یا افراد رسانه‌ای و موسیقی و فیلم باشه، ولی حضور پررنگی دارند و همینطور در کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند. و یکی از این کنفرانس‌ها اریک سوالول از اعضای حزب دموکرات کنگره آمریکا در شرکت داشت که در مورد هوش مصنوعی و تأثیر اون بر جامعه بود و حتی روی یک گپ کوتاهی هم من تونستم باهاش در مورد تأثیر هوش مصنوعی و آینده ربات‌ها و تأثیر اون بر دموکراسی گپی بزنیم که بعضی ها خیلی تاریک میبینن، که برخلاف اونا آقای سوالول به نظرش آینده مثبتیه، چون همونطور که خودش میگفت بارها تغییرات و انقلابای سنتی اتفاق افتاده و با تغییر در سیستم آموزشی ما میتونیم گام‌های بلند و مثبتی در آینده با هوش مصنوعی و ربات‌ها برداریم.
آقای پدروسیان، در برخی از شرکت‌های مربوط به تکنولوژی و هوش مصنوعی ایرانی‌هایی هم کار می‌کنند که تخصص‌های بالایی دارند. آیا از ایرانی‌ها در این کنفرانس حضور داشتند و می‌دونم که شما هم در یکی از این پنل‌ها حضور داشتید، میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
یکی از پنل‌ها در مورد زنان کارآفرین و تکنولوژی و مشکلات اونا در خاورمیانه بود که برگزار کنندگان اصلیش ایرانی تبار بودند که در آمریکا زندگی میکنند. ما هم پنلی داشتیم که از طرف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برگزار شد در مورد ایران، که تنها پنل در مورد ایران در این گرد همایی بود که چگونه ما اطلاعات رو میتونیم از سد سانسور بگذرونیم، در اختیار ایرانی ها بگذاریم، و همینطور داستان اینترنت ملی چه عواقبی خواهد داشت، و اینکه شرکت های بزرگ غربی مثل گوگل میتونن چه کمکی برای اطلاع رسانی بهتر به ایرانی ها بکنن. که بجز من در این پنل، امیر رشیدی از کمپین حقوق بشر و سیمین کارگر از دانشگاه هاروارد حضور داشت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نوبت ورزش دوستانه. گزارش تحلیلی درباره هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا رو از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هفته چهارم خود را سه‌شنبه شب پایان داد و پرسپولیس در میان تیم‌های ایرانی تنها برنده میدان بود. ذوب‌آهن باخت و استقلال و تراکتورسازی در خانه متوقف شدند. تیم فوتبال پرسپولیس با برد شیرین خود در دبی که با نتیجه 1-0 در برابر الوصل امارات به دست آمد، شادی ایرانیان را در شب چهارشنبه سوری تکمیل کرد. گلی که توسط کمال کامیابی نیا در دقیقه 37 وارد دروازه الوصل شد. پرسپولیس با این پیروزی در گروه 3 9 امتیازی شد، برابر با اسد قطر. اسد قطر هم با 4 به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس نصف قارشی ازبکستان را شکست داد. گل چهارم یوگورت همرون بازیکن الجزایری الصد.
المباراة رباعية لحمرون، حمرون وأهداف للسداوية قبل ذلك.
از صد قطر هم با این پیروزی 9 امتیازی شد، برابر با پرسپولیس، ولی صدر جدول قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا در چنین شرایطی نتیجه بازی رو در رو را حساب می کند که از صد قطر قبلا پرسپولیس را برده، بنابراین از صد اول است و پرسپولیس دوم. تیم های سوم و چهارم گروه نصف قارشی و الوصل. اما تراکتورسازی در تبریز زورش به الجزیره امارات نرسید و در گروه آ پس از مساوی 1-1 با 2 ته جدول ماند و کارش به اما و اگر کشید. تراکتورسازی در 2 باقی مانده مقابل الاهلی عربستان و الغرافه قطر وضعیت سختی خواهد داشت و خلاصه امیدی به آن نیست. استقلال هم در تهران در گروه د یا گروه 4 در برابر العین امارات 1-1 مساوی کرد، دیاری که بیش از 80,000 تماشاگر را به ورزشگاه آزادی کشانده بود. استقلال فعلا با الرایان قطر هر 2 امتیازی اند و استقلال اول است و الرایان دوم. العین امارات و الهلال عربستان در رده های بعدی. و ذوب‌آهن تنها تیم بازنده ایرانی بود در هفته چهارم لیگ قهرمانان که در امارات متحده عربی از الوحده با 3 شکست خورد. ذوب‌آهن با 6 که از پیش ذخیره کرده در رده دوم جدول ایستاده زیر دست الدهیل قطر که 12 است و تنها تیم راه یافته به مرحله حذفی لیگ آسیا است. دنباله بازی های لیگ قهرمانان آسیا سه هفته دیگر پیگیری خواهد شد.
از حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی و تحلیلی رو میشنیدید. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. بار اول اونو در مجله شامگاهی ما شنیدید. عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شبی خوب براتون آرزو کنم. امیدوارم که مجله بامدادی ما، مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما، صبحانه با خبر رو از دست ندید. رأس ساعت 7 شب و روزهای خوبی تا نوروز براتون آرزو میکنم. کمتر از 6 روز به نوروز مونده و امیدوارم که روزهای پرتکاپو رو به خوشی بگذرانید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این آخرین شماره از مجله جامعه رادیو فرداست در سال 1396. هر سال اسفند که می شود، بوی عید که از راه می رسد، همه کم کم به تدارک سفره های هفت سین مشغول می شوند تا رسم کهن و زیبای نوروز ایرانی را یک بار دیگر ادا کنند. اما هر سال، مخصوصا در سالهای اخیر، گروه های هم ساز مخالف می زنند. چند سالیست که پرسشی تازه این موقع های سال طرح می شود. بالاخره سبز بگذاریم یا نه؟ رسم کهن و زیبای سبز کردن گندم آیا آیینیست در نکوداشت زمین و تجربه بهاری و شکوفایی دوباره اش؟ یا آیینی که آنطور که گروهی می گویند به محیط زیست آسیب می زند و عامل اسراف و زیاده روی است؟ بعضی گروه ها که اتفاقا خود را طرفدار محیط زیست هم معرفی می کنند می گویند به جای آنکه سبزه بکاریم و بعد هم در روز 13 نوروز آن را دور بیاندازیم، بهتر است که نهالی بکاریم و سبزی را در جهان اطرافمان همیشگی کنیم. چند روز مانده به پایان سال 1396 به خیابانهای شاد اسفند ماه رفته ایم. از مردم پرسیده ایم بالاخره سبزه نوروزی آری یا نه؟ این پدر خانواده که از خرید نوروز باز می گردد می گوید سبزه گذاشتن نشاطی تازه در خانواده ایجاد می کند.
یه سنت خوبه، نشان از بهار میده، نشان از شادی و سبزی میده و من معتقدم باید همیشه سبزه رو گذاشت و چه بهتر که خودش آدم بکره، اصلا سبزه رو عمل بیاره تا بره آزاد بخره. همین عمل آوردنش خودش نشاطی تو خانواده ایجاد می کنه.
و این خانم خانه‌دار که میگوید نهال جای خود و رسم دیرینه سبزه هفت سین هم جای خود.
ما همیشه سبزه میکاریم و نهال هم خب اسفند ماه میکارن که اونا جداگون اصلا ارتباط برای کارا نداره. آره، چون یه چیز سنت ما هست و اینه قبول داریم. ما یه ایرانی اصل 100% هست. حاشیه هم قبول نداره.
این مادر و دختر هم البته خوشبختانه مثل هم فکر میکنند.
درخت جای خودش، سبزم جای خودش.
درست آدم من برای فضای سبزم خب یه اقدامی بکنه، یه درخت نهالی بکاره، ولی خب این که یه چیز حالا کوچیک هم داخل خونه باشه به عنوان سبزه که مثلا سفره هستین رو کامل کنه، اونم قشنگه.
و این دانشجوی جوان،
سبزه یه سنتی که از قدیم بوده، خانواده‌ام عادت دارن و قشنگی سفره هفت سین هم هست. نهال اگه نهال کوچیکی باشه خب شاید جالب بشه در سفره هفت سین.
اما در کنار شهروندانی که حاضر نیستند از سبزه قشنگ و شخصی هفت سینشان بگذرند، کسانی هم هستند که حرفهای مطرح در سالهای اخیر را شنیدند و حالا فکر می‌کنند که سبزه گذاشتن اسراف و آسیب به محیط زیست است. این خانم یکی از آنهاست.
گندم به خاطر هم که مصرفش ازش آرد و نون درست میشه، بهتره که حروم نشه.
اما یا این حرف درستی است؟ کارشناسان محیط زیست پاسخشان منفی است. یکی از آنها ناصر کرمی، استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ است.
پارسال من خاطرم هست که این دقیقا محاسبه شده بود که کل اون حجم غلاتی که استفاده میشه تحت عنوان سبزی عید واقعا از یک روز دورریز نان ایرانی ها کمتره. یعنی ما یک کشوری هستیم که با وجود این که به هر حال توش ورزی خیلی پرهزینه انجام میشه و به خصوص غلات، کشت غلات، اینها خیلی آببر هست، خیلی منابع آب ما رو به خودش اختصاص میده، ولی خیلی دورریز نان داریم. حالا دلایلش متفاوت و متعدد است. پیشنهاد شده بود شما، خب به هر حال اینم یک نکته است دیگه، شما برای کشت سبزه غلات مصرف میکنید. پیشنهاد شده بود که ما به جای اینکه سبزه نکاریم یا به عنوان صرفه‌جویی بیایم به حالا چی میگن نیت همین سبزی نوروز یک روز دور ریز نانمون رو کم کنیم، یعنی سعی کنیم نان رو بهتر مصرف کنیم و اینها.
خیلی ها به 13 به در اشاره می کنند، زمانی که سبزه ها در طبیعت و خیابان های شهر پرتاب و رها می شوند و به همین دلیل فکر می کنند کاشتن نهال از پرورش سبزه هفت سین احتمالاً بهتر است.
بعد از اینکه 13 میشه تمام محیط رو آلوده میکنن، همه رو ماشینا میذارن به جای که تو سطح زمین میذارن که نه خیابونو تو جو بعدن که بارون اینا بیاد عمر میاد، ولی نهال بکاری بهتره دائمیه دیگه.
ایده های جالبی هم در این میان به ذهن بعضی شهروندان رسیده، مثلا کاشتن هسته های پرتقال یا دانه های خاک شیر.
فکر میکنم ایده خوبی باشه. آره من خودم فکر میکردم این هسته های پرتقال رو بکارم مثلا. خب آره، بعدش هم که گفتن حالا جاهای دیگه هم میتونیم مثلا بکاری نگال، اما اگه باغچه داشته باشه در بیارم تو باغچه بکارم. بلکه اونجور چندین هزار تن میگن که گندم از بین میره، یا خاک شیرینا میگن بد نیست.
اما ناصر کرمی استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ هم مثل خیلی از متخصصان محیط زیست، نهال کاشتن و درختکاری به جای سبزه گذاشتن در عید را اکیداً رد می کند. هر منطقه شهری شرایط اکولوژیک خاص خود را دارد و نمی تواند میزبان هر یا همه گونه گیاهی باشد. در کاشت گیاهان باید دقت بسیار کرد. کاشت نهال بدون نظر کارشناسی هدر دادن منابع است و حتی می تواند هزینه های زیست محیطی بسیاری را به شهر و محیط طبیعی زندگی ما تحمیل کند. اینجاست که آقای کرمی خطاب به مردم می گوید لطفاً درخت نکارید.
پیشنهاد شده ما بریم درخت بکاریم به جای اینکه سبزه نوروز بذاریم. خب این یک حرف خیلی غلطیه، چون اولا درخت کاشتن کجا؟ اگه جایی که قبلا جنگل بوده یا اینا بوده که اونجا متولیای خودش رو داره، باید خیلی حساب شده. اینجوری نیست هر کسی نهال بردار ببره یه جا بکاره. اغلب هم این جایی که الان مشکل پوشش گیاهی دارن، ما دیگه سالهاست در ایران مشکل نابودی پوشش گیاهی توسط مردم نیست، اغلب بس خردسالی و این هاست. این که ما آب رو از یک جایی بکشونیم یک جای دیگه که بریم اونجا درخت بکاریم، یا اصلا همین بحث این که ما در یک جایی که مناسب نیست برای فضای سبز اونجا نهال بکاریم، اینها اغلب احساساتی و خیلی بدون منطق و بدون هیچ ایده درست علمی و فنی پشتش نیست. من با کمال اطمینان میتونم بگم مردم با خیال راحت سبزه بکارند. لطفاً درخت نکارید، لطفاً. من واقعا در شرایط موجود کشور ایران مجبوریم اینو بگیم، و فقط دوریز نان رو کم کنید. حالا اون موضوع مهمه.
از سوی دیگر عده‌ای هم اساساً مخالفت با کاشت سبزه نوروزی را نه تنها مخالفتی سانتیمانتال و ناشی از درک سطحی از مراقبت از محیط زیست دانستند، بلکه حتی این مخالفت‌ها و تشویق به حذف عناصری از هفت سین را شبیه یک نقشه برای حذف آیین‌های کهن ایرانی ارزیابی می‌کنند.
دقت کنید مثلا سر مایی های هفت سین هم همین حرف رو می زدن، یعنی می گفتن که جمع به اسم محیط زیست، به اسم چیز. بعد خب سر 13 به در این حرف رو زدن، گفتن آقا اینا خرافات فلانه. ببین من فکر میکنم که اگر بخوایم هی دائم حالا مثلا روی این موضوع، البته خب این موضوع هم خوبه مثلا نهال بکاریم سبزه نذاریم، ولی فکر میکنم اگر کم کم بخوایم همینجور مثلا موزه گیری کنیم نسبت به این مراسم، حالا اول بگیم مثلا از ماهی شروع کنیم، بعد سیزه به در شروع کنیم، بعد فرض کنیم مثلا بگن سبزه اینجوریه، فرداش میگن آقا این سیبه مثلا میپوسه چرا میذاری سر، میدونی؟ من فکر میکنم که یه نگاهی پشت این به اصطلاح بحث هست که شاید بخواد به صورت تدریجی بدون اینکه ما متوجه بشیم مثلا از این مراسم دور بشیم. چون نگرانم، احساس میکنم که مثلا فرض کنیم قبول کنیم که ماهی نباید باشه، قبول کنیم سیزده به در نباید باشه، قبول کنیم تقریبا میبینیم یهو میبینیم که اصلا نه انگار هیچی نیست. حتی ببینیم مثلا روی تعطیلات سیزده روز عید هم بحثه، مثلا میگه آقا سیزده روز زیاده. من فکر میکنم که نباید روی یک موج حرکت کنیم، چون نمیدونیم دقیقا این حالا هدف چیه، بعد یه خورده با مطالعه بیشتر جواب بدیم.
نکته ای که ناصر کرمی استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ هم کما بیش به آن اشاره میکند.
حالا باز این محاسبه شده بود که شما برای یک ظرف سبزه حدوداً 8 لیتر آب استفاده میکنید، هر بار که سیفون کشیده میشه 8 لیتر آب هدر میره. یعنی از اون حرفایی که من باز میگم نه اندازه‌گیری درستی داره نه منطق درستی داره. ما کلی نمیدونم، شما یه ظرف سالاد که مصرف میکنید ممکنه مصرف آبی که توش هست خیلی بیشتر از این باشه که برای سبزی نوروز میذاره. اینا بیشتر در آستانه یه به شکل مشکوک اینجور طرفدارای یک شبه محیط زیستی ناگهان پیداشون میشه که بقیه سال معلوم نیست کجان، فقط در آستانه این سنت‌های ایرانی نوروزی هم سر و کلهشون پیدا میشه. اینا
عید نوروز نزدیک است و اینطور که کارشناسان محیط زیست میگویند سبزی گذاشتن با هیچ معیار محیط زیستی اشکالی برای جهان ایجاد نمی‌کند. چند سالی هم هست که ستادهای محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری ها در شهرهای مختلف ایران غرفه‌های خاصی در پارک ها به راه انداختند و سبزه های شهروندان را در پایان نوروز تحویل می گیرند و آنها را بازیافت و به کود تبدیل می کنند. پس برای سبز کردن سبزه سال نو عذاب وجدان نداشته باشید و با خیال راحت سبزه بگذارید و سبز و بهار و پر از برکت و جوانه شوید. مرسی که با برنامه این هفته هم همراه بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.